ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده ایستگاه 14 از رادیو فردا هستید. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان محترم، هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید و این ایستگاه ساعت 14 از رادیو فردا، خیلی خوش آمدید. در ایستگاه 14 امروز از آخرین تحولات منطقه اسرائیل و حزب الله لبنان خواهیم گفت، واکنش‌های ایران، واکنش‌های لبنان و واکنش‌های جهانی، از بازداشت ابوالفضل قدیانی در ایران خواهیم گفت که در کمتر از یک ساعت گذشته واکنش‌های بسیار گسترده‌ای داشته و همکارانم مطالب متنوعی رو برای شما آماده کردن. اما پیش از این که ایستگاه 14 رو بشنوید، رویا کریمی مجد همکارم اینجا در استودیو با من هست با تازه ترین اخبار ایران و جهان. و شما
سپاسگزارم فرشته. من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. احمد قدیانی، فرزند ابوالفضل قدیانی، از بازداشت پدر 73 سالش در منزل شخصیش خبر داد. ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی و منتقد سرسخت حکومت جمهوری اسلامی، سال گذشته از سوی دادگاه انقلاب بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به 10 ماه حبس محکوم شده بود. پسر آقای قدیانی با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس بازداشت او را از نشانه‌های پناه بردن به همان شیوه قدیمی دانست که به گفته او می‌خواهند چماقی را که از دولت خارجی خوردند بر سر منتقدین داخلی فرود آورند. ابوالفضل قدیانی، عضو مؤسس و پیشین سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، تاکنون چندین بار بازداشت و زندانی شده است و از چهره‌های نزدیک به میرحسین موسوی محسوب می‌شود. این کنشگر سیاسی 24 اسفند سال گذشته با انتشار یادداشتی با اعلام خبر احضار خود به دادگاه انقلاب تهران گفته بود از آنجا که دادسراها و دادگاه‌های انقلاب را فاقد وجاهت قانونی می‌داند، در این دادگاه حاضر نخواهد شد. شیخ نعیم قاسم، معاون دبیرکل حزب الله لبنان، روز دوشنبه با اشاره به اینکه جانشین حسن نصرالله به زودی انتخاب خواهد شد گفت که دبیرکل این گروه بر اساس مکانیسم درونی حزب الله انتخاب می شود. به گفته این مقام، در ساختار حزب الله که در فهرست تروریستی آمریکا قرار دارد، معاونان، فرماندهان و جایگزین های ذخیره وجود دارد و آنها آماده جایگزین شدن در هر موقعیتی هستند. تاکنون نام هاشم صفی الدین به عنوان دبیرکلی این گروه مطرح شده، اما حزب الله در بیانیه‌ای این خبر را تکذیب کرد. شیخ نعیم قاسم تاکید کرده که این گروه به نبرد خود با اسرائیل در حمایت از گروه افراطی حماس ادامه خواهد داد. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، حملات اسرائیل به بندر حدیده یمن را به شدت محکوم کرد و آن را تخریب زیرساخت‌های غیر نظامی خواند. ناصر کنعانی همچنین بار دیگر از آمریکا به خاطر آنچه حمایت بی‌قید و شرط از اسرائیل خواند انتقاد کرد. ارتش اسرائیل روز گذشته اعلام کرد که در پاسخ به حمله موشکی اخیر حوثی‌ها به این کشور، نیروگاه و زیرساخت‌های حدیده را که حوثی‌ها از آنها استفاده نظامی می‌کردند هدف قرار داده است. به گفته وزارت بهداشت حوثی‌ها، در این حمله 4 نفر کشته و 29 تن زخمی شدند. میخائیل میشاستین، نخست وزیر روسیه، امروز در تهران با مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، دیدار و گفتگو خواهد کرد. بنابر اعلام کرملین، گفتگوهای دو طرف به موضوعاتی از قبیل طرح‌های مشترک در زمینه حمل و نقل، انرژی و همچنین مسائل دو جانبه اختصاص خواهد داشت. همکاری‌های نظامی تهران و مسکو پس از تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین افزایش یافته و به گفته کشورهای غربی، ایران در این مدت تسلیحات مختلف و به ویژه پهپادهای مرگبار در اختیار روسیه قرار داده است. سفر نخست وزیر روسیه به تهران 1 روز است و او قرار است فردا در نشست مجمع اقتصادی اوراسیا در پایتخت ارمنستان شرکت کند. و آخرین خبر این که نتایج انتخابات پارلمانی اتریش نشان می‌دهد که حزب به راست افراطی آزادی با کسب حدود 29 درصد آرا حائز بیشترین رأی شده و حزب مردم به رهبری نخست وزیر این کشور در مرتبه دوم قرار گرفته است. این نخستین بار بعد از جنگ جهانی دوم است که یک حزب راست افراطی در انتخابات اتریش حائز بیشترین آرا می‌شود. با این حال، رهبران دیگر احزاب در پارلمان اتریش ائتلاف با این حزب را رد کردند. حزب راست افراطی آزادی سیاست‌های ضد مهاجرتی دارد، مخالف کمک‌های غرب به اوکراین است و می‌گوید تحریم‌ها علیه روسیه باید برداشته شود. فرشته،
ممنونم رویا. رویا کریمی مجد بود همکارم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان و شما.
به ساعت 14 گوش میکنید.
خوش آمدید به ساعت 14. تبادل آتش میان اسرائیل و حزب الله لبنان همچنان ادامه داره. اسرائیل مناطق مختلف لبنان رو هدف قرار داده و همچنان داره هدف قرار میده. حزب الله هم میگه که از سیاست‌های خود در حمایت از فلسطینی‌ها در غزه عقب نشینی نخواهد کرد. همزمان نعیم قاسم جانشین دبیرکل حزب الله گفته که به زودی جانشین حسن نصرالله معرفی میشه. ایلیا جزایری همکارم اینجا در استودیو با من هست. ایلیا اخبار من منطقه رو پیگیری میکنه. ایلیا، از آخرین وضعیت منطقه به ویژه لبنان به ما بگو. خشونت های بسیاری اونجا در جریانه، چه خبره؟
بله فرشته، خشونت ها متوقف نشده. حزب الله هر از چندگاهی راکت به سمت اسرائیل پرتاب میکنه، به ویژه به سمت شمال اسرائیل که صدای آژیر خطر به ویژه در منطقه حیفا به گوش میرسه. اما اسرائیل در مقابل همچنان به حملات خودش به منطقه مختلفی از لبنان ادامه میده، از منطقه زاهیه در حومه جنوبی بیروت گرفته تا منطقه بقا به ویژه که در ساعت‌های گذشته به شدت هدف حمله قرار گرفت، تا منطقه جنوب لبنان که بسیاری از ساکنان اون منطقه مجبور شدن فرار کنن. در حمله‌ای که شب گذشته حزب الله به جنوب لبنان انجام داده، بخشید اسرائیل به جنوب لبنان انجام داده، فتح شریف ابو امین یکی از فرماندهان گروه افراطی حماس که در لبنان حضور داشت به همراه خانواده‌اش کشته میشه. این حمله به اردوگاه البس در جنوب لبنان صورت میگیره. اولین بار از آغاز تنش اسرائیل شهر بیروت رو هدف قرار میده. یک آپارتمان در منطقه الکولا در مرکز بیروت، منطقه سنی نشین است که در این حمله 3 تن از مسئولان جبهه خلق برای آزادی فلسطین کشته میشن. 3 تن از مسئولان اصلی که یکی عضو شورای مرکزی بوده و 2 تن عضو شورای سیاسی و همچنین شورای نظامی بودن کشته میشن. منطقه بقاع به شدت زیر بمباران اسرائیل قرار داره، منطقه ای که در اون عمده ساکنانش شیعه هستن، به ویژه منطقه که داره هدف قرار داده میشه. اما شب گذشته بامداد امروز بهتر بگیم اسرائیل منطقه مرزی میان سوریه و لبنان رو هدف قرار داد، منطقه هرمل، یک دره گمرک بود که گزارش های کارت از این داره که دست کم 10 نفر در این حمله کشته شدن. حملاتی که ادامه داره بر شمار قربانشون هم داره اضافه میشه.
ایلیا گفتی برای نخستین بار اسرائیل شهر بیروت رو هدف قرار داد. ما مدام تو خبرها میشنویم توی روزهای گذشته که اسرائیل بیروت رو زد، ولی اون منطقه‌ای که زده گویا با بیروت فاصله داره، میشه یه توضیحی بدی؟
فاصله ای نداره با بیروت، در حقیقت یک خیابان جدا میکنه منطقه زاهیه، حومه جنوبی بیروت با خود شهر بیروت رو. منطقه زاهیه اصلا بخشی از استان بیروت نیست، بخشی از استان جبله در تقسیمات اداری و یک منطقه‌ای که به خاطر حضور قوی حزب الله در اون منطقه اصلی تحت نفوذ حزب الله در اطراف بیروت هست.
نعیم قاسم جانشین دبیرکل حزب الله امروز گفته که به زودی جانشین حسن نصرالله معرفی میشه. از سیاست‌های این گروه هم حرف زده، میشه بگی چه جزئیاتی در سخنان نعیم قاسم مطرح شده؟
نعیم قاسم تأکید کرد که حزب الله سیاستاشو عوض نمی‌کنه، از جمله در مورد حمایت از فلسطینی‌ها در غزه که حزب الله از 15 مهر از 16 مهر گذشته بعد از حمله قافلگیر کننده گروه افراطی حماس به شهر و شرکای اسرائیل آغاز کرده بود، گفت این رو تغییر نخواهد داد. و در مورد ساختار رهبری حزب الله صحبت کرد، گفت که ساختار حزب الله به گونه ای چیده شده که هر فرمانی کشته بشه جانشینش از قبل مشخص و معلوم هست، حتی جانشینان دوم و سوم. و داشت تاکید میکرد که حزب الله با وجودی که بسیار از نیروهاش رو از دست داده اما ساختارش به هم نخورد، و گفت تا روز آینده دبیرکل انتخاب خواهد شد. و تکذیب کرد سخنان مقام های اسرائیل رو که میگفتن اکثر توانای نظامی حزب الله از بین رفته. گفت اینا از بین نرفته و ما همچنان ادامه میدیم و به شدت هم شدت خواهیم بخشید عملیات خودمون. البته این صحبت های نعیم قاسم است که میتونه بخشش برای روحیه دادن به نورهاش باشه و به ویژه هواداران حزب الله که آسیب‌های زیادی دیدن در این روزهای گذشته.
تا دقایقی پیش نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان هم سخنرانی داشته. میشه بگی موضع دولت لبنان چی هست نسبت به این اتفاقاتی که افتاده؟ البته وقتمون خیلی کمه ایلیا.
دولت لبنان همچنان داره تاکید میکنه بر ضرورت آتش‌بس و گفته قطعنامه 17-0-1 که به جنگ سال 2006 پایان داد حاضریم اجرا کنیم. آقای میقاتی همچنین گفته که اگر این قطعنامه اجرا بشه این به معنی این هست که حزب الله باید تا پشت رود لیتانی بره و گفت ارتش رو به آماده است که در اون منطقه مستقر بشه اگر قطعنامه اجرا بشه. یک صحبت دیگه هم کرد، البته در سخنرانی قبلیش در کنفرانس خبری قبلیش گفت که شمار آوارگان لبنان الان طی روزا گذشته به 1,000,000 نفر رسیده و این بزرگترین شمار آوارگان در تاریخ لبنان هست.
ممنونم ایلیا جزائری، همکارم بود اینجا در ارتباط با منطقه. اما بریم سراغ ایران و واکنش های مقام های حکومت ایران به کشته شدن حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله که همچنان ادامه داره. این بار اما یکی از رهبران جمهوری اسلامی از قطعی بودن پاسخ به اسرائیل سخن نمیگن. در تازه ترین واکنش هم ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران هنگام تهدید اسرائیل در یک نشست خبری چفیه به گردن انداخته و گفته که اگه زمانش برسه تا بیت المقدس خواهیم رفت. بیشتر بشنویم از سعید جعفری.
3 روز بعد از کشته شدن حسن نصرالله همچنان واکنش ها در ایران ادامه دارد و مقام های جمهوری اسلامی به شکلی محتاطانه از آینده تنش ها با اسرائیل سخن می گویند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه روز دوشنبه در نشست خبری خود با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی هیچ یک از اقدامات اسرائیل در ارتباط با اهداف مرتبط با ایران را بدون پاسخ نخواهد گذاشت گفت:
حلم و صبر و بردباری ما حکیمانه هست، هوشیارانه هست، در جهت حمایت از صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی و در راستای حمایت از ملت مظلوم فلسطین و ملت لبنان و امنیت کشورهای منطقه است. اما اگر زمان اختصا بکند و اگر شرایط رو جمهوری اسلام ایران به عنوان یک امر در واقع ضروری لازم ببیند، قطعا جمهوری اسلامی ایران برای حمایت از امنیت ملی خود و حمایت از متحدان خود ذره‌ای تردید نخواهد کرد.
سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین در بخش دیگری از صحبت‌هایش از نامه‌نگاری‌های عباس عراقچی با مقام‌های سازمان ملل گفت و تأکید کرد که ایران خواستار برگزاری جلسات ویژه در شورای امنیت و سازمان همکاری اسلامی شده است. عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش ایران هم ضمن لفاظی‌ها و تکرار شعارهایی که از نزدیک بودن پایان اسرائیل سخن می‌گفت، در این حال هیچ وعده‌ای برای پاسخ مستقیم ایران به کشته شدن حسن نصرالله نداد.
شما روند حرکتی حزب الله رو از زمان تحریک تا امروز دیدید. هیچ وقت پرچم حزب الله حتی از اون اهتزازی که بوده کمی پایین‌تر هم نیومده. با خون هر شهیدی که بوده می‌ریخته پرچم حزب الله بالاتر رفته. حتما فردا بالاتر از امروز خواهد.
علی خامنه ای هم در این مدت 2 پیام صادر کرده که در یکی با تحسین نصرالله کشته شدن او را تبریک و تسلیت گفته و در دیگری با تاختن به اسرائیل مدعی شده که آینده ی منطقه را نیروهای مقاومت رقم خواهند زد. رهبر جمهوری اسلامی در آن پیام هرچند از همه مسلمانان خواسته بود که در کنار حزب الله بایستند، اما حتی او هم هیچ وعده ای مبنی بر پاسخ ایران و یا انتقام جمهوری اسلامی از اسرائیل نداد. با وجود واکنش‌های تندی که مقام‌های جمهوری اسلامی در طی روزهای گذشته نسبت به کشته شدن رهبر گروه حزب الله لبنان داشتند، مسئولان حکومت کمتر از پاسخ قطعی و مستقیم خود به این اقدام اسرائیل می‌گویند و شدت واکنش‌های آنها حتی نسبت به کشته شدن اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس در تهران نیز سبک‌تر بوده است. رویکردی که احتمالاً نشان می‌دهد مقام‌های جمهوری اسلامی قصد دارند رویه 1 سال اخیر خود را که پرهیز از درگیر شدن مستقیم با اسرائیل بوده ادامه دهند.
گزارش سعید جعفری رو میشنیدید.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
بله، شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستید و بریم به ایران، جایی که ابوالفضل قدیانی از منتقدان سرسخت رهبر جمهوری اسلامی امروز بازداشت شده. احمد قدیانی فرزند او در توییتر سابق شبکه ایکس نوشته که ریختن خانه پدریم و او را بردن. به گمانم بازداشت او از نشانه‌های پناه بردن به همان شیوه قدیمی است. می‌خواهند چماقی را که از دولت خارجی خوردند بر سر منتقد دین داخلی فرود آورند برای نمایش اقتداری که فرو ریخته. از گذشته درس نمیگیرند و تا ته دره میروند. احمد قدیانی پیشتر نوشته بود که پدرش ساک آماده ای داره برای زندان، تا هر وقت به خانه ریختن ساکشو برداره و با زندانبان ها بره. تقیه رحمانی، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران، از فرانسه روی خط تلفن با ماست تا در این باره صحبت بکنیم. آقای رحمانی سلام. بازداشت ابوالفضل قدیانی رو در این مقطع توی شرایط فعلی چطور میبینی؟ چرا امروز آقای قدیانی رو بازداشت کردن؟
ببین، یکی از منتقدین صریح نظام و آقای خامنه ایست و از نظام جمهوری اسلامی خوب گذشته و در این خوب یه مواضع معمولا شجاعانه ای هم به شکل فردی میگیره و در میان اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که الان البته ممکن نباشه و تقریبا از نظام جمهوری اسلامی رسما گذشته و علیه آقای خامنه‌ای و سیاست‌های خامنه‌ای موضع میگیره، از فعالان مدنی در ایران حمایت میکنه و جنبش مهسا حمایت میکنه و خود به خود تو این شرایط میخوام بترسانم یک سریو باید آقای قدیانی دستگیر کنه.
یعنی معتقدید که به خاطر ایجاد ارعاب و وحشت یا ترسوندن سایر فعالان آقای قدیانی بازداشت شده؟
ببینید، این یک سیاست معمول جمهوری اسلامی از زمانی که من جمهوری اسلامی میشناختم بوده است، به خصوص از سال 60 به بعد، با درجات مختلف. اما آقای قدیانی دو تا ویژگی داره، من میخوام اینجا به شما بگم. من سال 90 با آقای قدیانی زندان بودم مدت کوتاهی. ایشان تقریبا صریح‌ترین انتقاد به خودش داشت، خیلی جالب بود، و به سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که در این خفقان در جمهوری اسلامی اینا خیلی نقش داشتن، اگرچه بعدا خودشان قربانی شدن. ایشان میگه ما در دهه 60 ضمن احترام به آقای خمینی باید به حرفای مهندس بازرگان هم گوش میدادیم و این من از هیچ کدام از اعضای اصلاح طلب رادیکال هم نشنیدم در دوره اصلاحات. من اینه فقط از آقای قدیانی شنیدم که مسئول گزینش سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در دهه 60 و 70 بوده. و یه نکته دیگه هم از ایشان شنیدم که بازم از هیچ اصلاح طلبی نشنیدم. من گفتم شما چرا وقتی آقای منتظری انتقاد کرد در 67 از برکناری حمایت کردید؟ گفت ما یک اشتباه کردیم، فکر کردیم آقای منتظری داره از مؤتلفه از لیبرال ها حمایت میکنه، بی خاطر حمایت نکردیم و به نظر ما اشتباه کردیم. ببینید، ایشان جرأت نقد رفتار گذشته خودش صریح داشت و اینو با من در میان گذاشت، خودن گرایشش با من فرق داشت. این دو تا انتقاد و نوع رفتارش در زندان به نظر من رفتار شجاعانه و مسئولانه ای بود. و یه خاطرم نقد میکرد که برای من جالب بود، میگفت بعد از مرگ آقای خمینی، آقای خامنه ای ما رو خواست، گفت من یه چپ میخوام داشته باشم یا راست میخوام داشته باشم که ما قبول نکردیم. گفت شما جناح چپ من باشید، من یه جناح راستم که مؤتلفه است. میگفت ما اینا قبول نکردیم، گفتیم سیاست گذشته ایرانی است و نظام گذشته هم چه سیاستی داشت و این فایده ای نداره. این حرفایی بود که به نظر من وقتی آقای قدیانی میگفت و از گذشته انتقاد میکرد، از نظر من خب شأن اون بالاتر میبود و ضمن شجاعتی که آقای قدیانی داره. و به نظر من دستگیری تأثیری او نداره، او به زندان عادت داره، قبل و بعد از انقلاب زندان بوده.
آقای رحمانی، آقای قدیانی عضو مؤسس و عضو پیشین سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، الان دیگه عضو این سازمان نیست، 79 سالش، بیماری قلبی داره. سال گذشتم دادگاه انقلاب 10 ماه حکم زندان بهش داد به خاطر حمایتش از اعتراضات زن زندگی آزادی. مشخصا علی خامنه ای رو بزرگترین دشمن ملت ایران و مصداق تمام و کمال مفسد فعل ارض و محارب خونده بود. گفتید که بازداشتش، دستگیریش، این رفتارها هیچ تأثیری در خود آقای قدیانی نخواهد داشت، ولی آیا این هزینه ای برای حکومت ایجاد میکنه؟
ببینید حکومت از این مسائل گذشته، حکومت با سلطه حکومت میکنه، افکار مردم ایران از جمهوری اسلامی عبور کردن، اما اینکه چگونه عینیت پیدا میکنه و به جامعه منتقل میشه سنت ایرانی نشان داده، اینا جمع میشه یا منفجر میشه. حالا اون سیاسیونن که از این انفجار باید استفاده درست کنن. اینکه الان ایشان میگیرن ممکنه اصلا برای نشان جامعه نده، ولی جمع میشه. ما بارها دیدیم مثلا شما دو سالگردها اتفاقی نمیفته ولی بعدا اتفاق میفته. یه روحیه مقاومت میان ایرانیان خب نقطه ضعف و قوت خودشو داره. به نظر من اینا همه نشان دهنده اینه که جمهوری اسلامی فقط با این ترس و با این وحشت ایجاد کردن میدونه ادامه بده و بترسانه مخاطبشو، ولی واقعیت اینه که این ترساندن هم گاهی به عکس خودش منتهی میشه. منتها مشکل ما اینه که ما نمیتوانیم کلکتیو مدنی در مواقع به کلکتیو سیاسی، یعنی به جمع سیاسی به پیوندیم و اون در مدتیش اینطوری و اون اپوزیسیون سیاسی رو به وجود بیاریم. ولی مقاومت در جامعه ایران وجود داره. چگونه میشه این مقاومت رو مؤثر کرد؟ آقای قطعانی جز به اوناست، منتها خب بخاطر سابقهش و موضع‌گیریش و برخی از در درون برخی از ارکان نظام هم موضع‌گیری داره. زمینی که قدیانی هیچ وقت دولت مرد نشده، او یه میلیتان سیاسی بوده، حتی اون موقعی هم که به حکومت کمک میکرده یک اعتقادی داشته تا منافع. الان اصلاح طلبا خیلی ها منافع هم دارن، ولی قدیانی به منافع توجه نمیکرده، یه اعتقادی داشته. وقتی برگشته اون سریع اعلام کرده. بین انسان ها میگن میلیتان، یعنی آدم هایی که فعال هستن بدون منافع اقتصادی و موقعیت مثلا اجتماعی و پست مقام.
بله. آقای قدیانی در دومین سالگرد کشته شدن، یعنی جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد هم اعلام کرده بود که تنها راه برون رفت از بنبست ایستادگی همه جانبه در برابر استبداد است. ممنونم آقای رحمانی. تقی رحمانی فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران از فرانسه روی خط تلفن با ما بود.
شنونده ساعت 14 هستید.
بریم سراغ موضوع بعدی. نیک هیگ و الکساندر گوربونوف به ایستگاه فضایی بین المللی رسیدند و مورد استقبال فضانوردان حاضر در اونجا قرار گرفتند. این دو فضانورد که با کپسول دراگون یا اژدها از شرکت اسپیس ایکس متعلق به ایلان ماسک میلیاردر و کارآفرین آمریکایی به ایستگاه فضایی بین المللی رسیدند، قرار دو فضانورد که در این ایستگاه گیر کردن رو به زمین برگردونن. بشنویم از مهران کریمی.
روز یک شنبه نیک هیگ فضانورد آمریکایی ناسا و الکساندر گوربونوف فضانورد روسی سرنشینان کپسول اژدها یا دراگون متعلق به شرکت اسپیس ایکس به ایستگاه فضایی بین المللی رسیدند و مورد استقبال فضانوردان حاضر در آنجا قرار گرفتند. فیلم هایی که از داخل ایستگاه فضایی بین المللی منتشر شده هیگ و گوربونوف را نشان می دهند که پس از ورود لبخند می زنند و با بقیه خدمه عکس می گیرند. ماموریت این کپسول نجات دو فضانورد ناساست که در ایستگاه فضایی بین المللی ISS سرگردان شدند. در ویدئویی که ناسا منتشر کرده می شود لحظه اتصال کپسول دراگون به ایستگاه فضایی بین المللی را دید. در کپسول اژدها برای دو فضانورد سرگردان دو صندلی خالی مهیا شده. اژدها بعد از ظهر شنبه به وقت محلی از پایگاه نیروی فضایی کیپ کاناورال در فلوریدا پرتاب شد. قرار بود روز پنج شنبه کپسول به فضا پرتاب شود، اما به دلیل شرایط بد جوی در فلوریدا ماموریت به تأخیر افتاد. باچ ویلمور و سانی ویلیامز دو فضانوردی که در فضا سرگردان بودند ماه جوان برای یک ماموریت 8 روزه با کپسول جدید استارلاینر بوئینگ به فضا فرستاده شده بودند، اما به دلیل نقص فنی در کپسول استارلاینر بوئینگ مجبور شدند در ایستگاه فضایی بین‌المللی بمانند. قرار است ماه فوریه این دو فضانورد، یعنی تقریبا 4 ماه دیگر، به زمین برگردند. برای ناسا موفقیت این ماموریت با همکاری دو شرکت آمریکایی به نامهای اسپیس اکس و بوئینگ ارزش بسیار بالایی دارد. ناسا در سال 2014 قراردادهایی به ارزش 4.2 میلیارد دلار و 2.6 میلیارد دلار با بوئینگ و اسپیس اکس منعقد کرده. پیش از این ناسا برای انجام ماموریت‌های مشابه مجبور بود با سایوز روسیه همکاری کند.
گزارش مهران کریمی رو میشنیدید. اما فریدون تونکابونی، نویسنده و طنز پرداز تبعیدی، روز شنبه هفتم مهر در 87 سالگی در شهر کن آلمان درگذشت. آقای تونکابونی از اعضای مؤسس کانون نویسندگان ایران بود، ولی سال 1358 به دلیل حمایت از حزب توده همراه با 4 عضو دیگه از این نهاد صنفی کنار گذاشته شد. بریم سراغ گزارش مصطفی خلجی که نگاهی کرده به زندگی و آثار فریدون تونکابونی.
فریدون تونکابونی انتشار کتاب را از ابتدای دهه 1340 آغاز کرد و خیلی زود به طنز نویسی و به ویژه طنز سیاسی روی آورد. همین امر موجب شد که او در همان پیش از انقلاب با آثارش به شهرت برسد. این نویسنده در گفتگویی که در سال 1382 با رادیو فردا انجام داد در این زمینه گفت:
تقریبا همزمان با شروع کار داستان نویسی جدی، کار طنز رو هم شروع کردم، به طوری که در کتاب اسیر خاک که دومین کتاب منه که چاپ شده در سال 1340، چند تا داستان جدی هست و آخرش هم یک داستان طنز. ولی در کتاب‌های دیگم، مخصوصا از کتاب ستارهای شب تیره به بعد، بیشتر کارهای طنز به چشم میخوره و مسائل روز، مسائل اجتماعی رو، اجتماعی اون زمان رو من با طنز بیان میکردم، که مثلا یکی از اونها به نام ماشین مبارزه با بیسوادی. هنوز هم من داستانهای به جد مینویسم، منتها مثل اینکه این طنزها بیشتر شناخته شده و عده‌ای خیال میکنن که وقتی که من به طنز مینویسم دیگه اون داستان نویسی به طور جد رو به کلی کنار گذاشتم، در صورتی که اینطوری نیست، ولی خب طنز بیشتر به چشم میخوره.
حسن میرآبدینی در کتاب 100 سال داستان نویسی ایران نوشته که تونکابونی مثل غلام حسین ساعدی با نوشتن درباره فقر مردم کار خود را آغاز کرد، اما نوشته های خود را چنان از بار اجتماعی سرشار کرد که در برخی از داستانهایش به صراحت مسائل روز را گزارش میکند. ناصر زراعتی، نویسنده و ناشر ایرانی ساکن سوئد، به رادیو فردا میگوید:
شهرت تونکابونی بیشتر به خاطر اون کتاب یادداشت‌های شهر شلوغ بود که زیرکانه علیه سانسور کارهایی کرده بود، چیزای جا انداخته بود و بعد یک اصلاحیه در کتاب گذاشته بود که منتشر شد و خیلی اون زمان گل کرد، سال 48، و منجر به دستگیری شد. فریدون تونکابونی جز نویسندگان و شاعرانی بود که در اولین دوره کانون نویسندگان کانون رو راه انداختند و بعدها هم در کانون فعال بود. در بعد از انقلاب با 4 تن از اعضای دیگه حزب توده اخراج شدند از کانون، یا به تعبیر خودشون انشاب داد، و انجمن هنرمندان و نویسندگان رو راه انداختن و در اونجا فعال بود. در مورد طنز فریدون تونکابونی، به هر حال تونکابونی رو به عنوان طنز نویس هم میشناسن. فکر میکنم بیشترین تأثیر فریدون تونکابونی همون هنگامی بود که دبیر ادبیات بود و خب خیلی ها رو به ادبیات علاقمند کرد و شاگرداش همیشه از اون به نیکی یاد میکنند.
فریدون تونکابونی جزو نویسندگانی بود که مهاجرت از ایران چشمه خلاقیت او را نخشکاند.
برای نویسنده مطلوب نیست که در محیط مهاجرت باشه، چون اون منبع الهامش رو که جامعه خودشه اونو از دست میده، ولی ناچار این بلا به سر ما اومد. ولی از طریق مطبوعات و رادیوها اینها ما در جریان اخبار اون جامعه هستیم و بگیم خوشبختانه یا بدبختانه مایه های طنز در اون جامعه خیلی زیاده. با این رجالی که ما داریم و با این وقایعی که اتفاق میفته، طنز نویس های چه بیکار نمیمونن و همیشه سوژه دارن.
برخی منتقدان نوشتند که مهمترین هنر فریدون تونکابونی در طنز خود به سخره گرفتن حاکمان بیدادگر و رفتار خارج از عقل و عرف آنهاست.
گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید و با همین گزارش به پایان ساعت 14 میرسیم. در ایستگاه 19 هم مطالب متنوعی در انتظار شماست. امیدوارم که حتما شنونده ایستگاه 19 هم باشید و حتما هم نظراتتون رو با ما در میون بذارید. نظرات شما بسیار برای ما ارزشمنده.